کنم. یک، میخوام صحت و سقم این ماجرا رو از شما بدونم و در ادامه میخوام نکاتی رو در همین موضوع از شما جویا بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خب شهرستان اسلام شهر با توجه به مجاورتی که با شهر تهران داره سالانه با افزایش رشد دانش آموزی و جمعیت دانش آموزی مواجه هست و
بله.
جمعیت مردم، خب شهرستان اسلام شهر جمعیت مردمی حدود 800 هزار نفری داره و تعداد دانش آموزایی که در شهرستان اسلام شهر مشغول به تحصیل هستن هم در بخش چهاردونگه هم در بخش اسلام شهر مجموعاً بالای 115 هزار دانش آموز داره.
خب بیشتر از یک هشتم جمعیت.
بله.
بله.
نکته‌ای که قابل توجه هست، بعضی از استان‌های ما مثل استان سمنان، استان ایلام، استان خراسان جنوبی یا بعضی از استان‌ها جمعیت دانش آموزشون از ما کمتر. با اینکه اینجا توسط یک مدیریت اداره میشه ولی جمعیت دانش آموزی شهرستان اسلام شهر بعضن از جمعیت دانش آموزی بعضی از استانها خب بیشتره.
بله.
حالی که این کارو خب هم میتونه سخت کنه هم میتونه کارو آسون کنه. سخت از این بابت که خب با چالش های متعددی هم از فضاها و موضوعات آموزشی وجود داره.
بله.
و یه نکته ای هم که وجود داره و رشد دانش آموزی. این چرا میگید رشد دانش آموزی؟ ما مثلا تو بعضی از شهرهای کشور بعضن با توجه به افزایش جمعیت یا مهاجرتی که اتفاق میفته رشد دانش آموزی تو این استانها یا شهرها زیاد نیست، اما با توجه که مهاجرت معکوسی که بعضن از شهر تهران به اسلام شهر بابت افزایش قیمت مسکن و موضوعات این شکلی هم هست.
بله.
ما سالانه نزدیک 4000 دانش آموزمون به جمعیت دانش آموزی ما اضافه میشه که این نیازمند تصمیمات جدی تو حوزه دانش آموزی هست.
خب از اون سمت هم در حوزه استعدادیابی خب قطعا دستتون پرتره و میتونید دانش آموزان بیشتری هم به مقاطع بالاتر دانشجویی و غیره داشته باشید.
این
در آمار هم ثابت شده دانش آموزانی که در مقاطع عالی‌تر دارن تحصیل میکنن خیلی از شهرستان اسلام شهر هستن و خیلی از مسئولین و عزیزانی که الان در مقطعی دارن کار میکنن هم از همین بخش آمدن.
بله، این عرض کردم خدمت شما یه فرصت خوب هست. خوب اسلام شهر ظرفیت های متعدد ورزشی، هنری، قرآنی و هم از موضوعات مختلف هست.
بله.
یه شرط داره این نکته که ما همزمان با افزایش رشد دانش آموزی و نکاتی که فرمودم اینی که باید زیر ساخت های مربوطه هم آماده کنیم.
دقیقا سوال بعدی ما هم در همین حوزه است. ما از اولیای زیادی در صحبتایی که داشتیم اینو شنیدیم که خب فضای آموزشی کمه، فضای ورزشی کمه و این موضوع گهگداری یک سری از چالش ها رو برای خانواده ها به وجود میاره که بخوان فرزندانشون رو به صورت حرفه‌ای تر در بخشی تربیت کنن و خب این فشار به آموزش و پرورش میاره. چه تعمیراتی در این حوزه برای شما وجود داره؟
شما بگم ما سرانه های آموزشیمون نسبت به استان الان 4.6
بله،
در حالی که سرانه آموزشی استان 5.41، یعنی الان ما امین الان نسبت به استان 1.40 سرانه آموزشمون کم.
بله.
که ما بخوایم به اون سرانه های استاندارد برسیم چیز در حدود 60 مدرسه باید ساخته بشه. این منهای اون افزایش رشد دانش آموزی است. منهای اون افزایش رشد دانش آموزی 4000 نفری یا 3000 نفری که پیش بینی می‌کنیم سالانه به ما اضافه بشن. یعنی اگر اون همت نباشه میتونه اون کیفیتون میدونید دیگه، کیفیت آموزش و کیفیت موضوعات پرورشی یک استلزاماتی داره، یک پارامترهایی داره، یک متغیرهایی داره. شما میخوای اون کیفیت افزایش بدی پارامترها رو باید با هم تغییر بدی. یه پارامتر همزمان امکان پذیر
نیستش و میتونه به پارامتر دیگری آسیب برسونه. خب مدارس دو شیفته و مدارس قلقمی چی در این خصوص اینها میتونه کمک کنه به این موضوع؟
خب
و آمار به تشدید
میکنه دیگه، اینا تشدید میکنه که ما کیفیت آموزشمون و پرورشمون کم بشه. تشدید میکنه یعنی چی؟ یعنی الان از یک طرف ما مثلا درگیر نکات شکلی مثلا کمبود فضای آموزشیم.
بله.
از یک طرف هم ممکنه بعضی از مدارس ما دچار معارضین یا موضوع قلقمی باشه. یک این جنگ تو چند تا جبهه هست، هم باید بری این مسیر رو به جنگی که این کمبود فضای آموزشی رو جبران کنی، هم باید اون فضاهایی که داری چیکار کنی؟ حفظشون کنی. این یه نکته. نکته دومی که شما فرمودید مدارس دو شیفت، خب چاره‌ای بعضن جز این کار نیست و میدونیم هم چقدر به کیفیت آموزش و پرورش تأثیر منفی میذاره. بچه‌ای که بعد از ظهر میاد مدرسه، حالا دو شیفت هست، سانس بعد از ظهر میاد، هم همکارای خودم ممکن اذیت بشه. ما الان تو اسلام شهر، تو شهر اسلام شهر 63 تا مدرسه دو شیفت داریم، 63 تا مدرسه دو شیفت داریم. ما آمارامون، یه آمار خدمت شما بگم که از این آمارا شما، ما 247 تا مدرسه دولتی داریم تو شهر اسلام شهر.
بله.
62 تا هم تو بخش چهاردونگه داریم و 87 تا هم مدرسه غیر دولتی. مجموعاً 300 و نزدیک 40 تا مدرسه دولتی و غیر دولتی داریم و علاوه بر اونها که ما یه خورده باید نظارتمونام توی موضوع تشدید بکنیم، نزدیک 250 تا مراکزی داریم که از ما مجوز دارن. این مراکز هم از آموزشگاه زبان، تقویتی کنکور، مهد کودک، پیشدبستانی و موضوعات مشابه این هست.
راهکار چیست؟ خب آسیب رو شناختید، میدونید افزایش جمعیت هم بیشتر خواهد شد با این بحث مسکن ملی و دیگر مسکنهایی که ساخت و ساز در شهر اسلام شهر داره افزایش میده. ما تا سال آینده یا دو سال دیگه طرح تفصیلی جدید شهرستان اسلام شهر رو خواهیم داشت و قطعا به محیطهای مسکونیمون اضافه خواهد شد و جمعیت در پی اون بالا خواهد رفت. راهکار شما به عنوان مدیر آموزش پرورش اسلام شهر چیست؟
ببینید، ما باید از روش‌های جدید و بروز برای این کمبودها استفاده کنیم. آقای دکتر پزشکیان، یکی از سیاست‌های خوبی که در پیش گرفتن بحث آموزش هست، بحث آموزش پرورش هست.
بله.
یک قرارگاهی در کشور تشکیل شده به نام قرارگاه توسعه عدالت آموزشی و تجهیز مدارس. این قرارگاه وظیفه‌اش چیه؟ با مشارکت مردم. وظیفه این قرارگاه اینه که بیاد تبیین کنه کمبودهایی که داریم بعضن تسهیل در موضوع بشه. من یه نکته به خدمت شما بگم. مثال، امسال ما در ماده 20 بند خ ماده 20 برنامه هفتم توسعه یه ماده قانونی هست که افراد و دستگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و هر کسی که دستی بر آتش داره با مجوز و تاییدیه‌ای که دستگاه مربوطه انجام میده، اگر بیاد اون هزینه رو صرف ساخت پروژه عمرانی مدرسه بکنه، همون مقدار مبلغی که هزینه کرده از مالیات معاف میشه. خب من مثلا یه نکته مهمیه، متاسفانه بعضا غافل شدیم از این قصه. من مثلا فکر کنم کارخونه دو میگم آقا من میخوام این ریال هزینه مالیات بدم، از این این ریال هم 50% رو صرف ساخت مدرسه میکنم، چه اتفاق مثبتی انجام میشه این با این موضوع؟ هم بخشی از سرانه های آموزشی جبران میشه، همون کارخونه داره، همون شرکت داره دلی به این موضوع شاید بیشتر راضی باشه که مدرسه ساخته.
و دولت به این موضوع
قانون شده. بله
قانون شده،
اصلا قانون بنده خیه ماده 20 برنامه هفتم توسعه.
خب این درآمدی دولت رو کاهش میده که اگر این
اتفاق اشکال نداره درآمدی دولت هم کاهش بده، دولت هم باید این اولا یه بخشی از ممکنان فرارهای مالیاتی و اینا رو جلوگیری کنه. من تخصص این موضوع ندارم، احسان نظر نمیکنم، ولی دولت فرقی نمیکنه، میخواد از یک جهتی ساخت مدرسه انجام بده، ولی این مسیر چرخست دیگه،
راحت‌تره و معقوله.
و شاید اون فرد این کارو راحت‌تر و دل خودشو بالاخره میگه بچه‌ من میخواد تو مدرسه درس بخونه.
اصلا کسی بچه‌ش تو مدرسه‌ای داره درس میخونه، کارخونه داره، دلش میخواد که برای این کارو برای بچه‌ش بخونه و تازه در ادامه نامش هم میمونه و به عنوان یک خیر و مدرسه ساز هم ازش نام برده میشه. چه ایده خوبیه.
آره این یه کار خوبیه. یکم تاثیرگری در امور دولت داره میکنه. مثال، ما بعضن ممکنه سرانه‌های آموزشی داشته باشیم که این سرانه‌های آموزشی دولت با این ماده 5 حالا قانون شهرداری‌ها و موضوعات پیرامونی داره تصحیح می‌کنه که این زمین‌ها به یک سرمنزل مقصود برسه که بیاد موضوعات رو راحت مدرسه ساخته بشه، سختگیری‌های شکلی نباشه. من یه نکته بگم، اینم کار خوبی اگر بتونه اتفاق بیفته، بحث مولدسازی در آموزش پرورش. مولد سازی به معنای فروش مدرسه نیست. یه دی فکر می‌کنم مولد سازی به معنای فروشی مدرسه است. اشتباهه. مولد سازی به معنای تبدیل به احسن کردن یک مدرسه ایه.
یه کارهای غیر منقول.
ببین یعنی چی؟ مثلا این مثالش ربطی به آموزش اسلام شهر نداره، ولی خب اینجا توضیح میدم. مثلا یک مدرسه میگن در شهر تهران هست. ارزش ریالی این مدرسه این ریاله. دولت میگه بیاد تو قوانینش اصلاح کنه، تقریر کاربری این زمین رو از آموزشی به مسکونی و تجاری انجام بده، بعد بیاد اون سازوکار فروشش انجام بده، بعد بیاد این سازوکار فروش که انجام شد بیاد بعدش مدرسه بسازه. شاید با فروش یک مرک با این فرایند که تغییر کاربریش از آموزشی به مسکونی و تجاری بشه میشه 40 تا مدرسه ساخت. میشه
شهرداری هم میتونه خیلی این وسط.
آره آفرین، میشه 40 تا مدرسه ساخت. اون مرک هم خیلی مثلا کاربری شکلی میتونه مثلا کمک نکنه، ولی با اون مدرسه ما از این مسیرهای تسهیلگری هم باید استفاده کنیم، علاوه بر اینکه خود دولت، خود اداره کل مؤسسه و تجهیز مدارس و خیرین انصافا پایکارن، آدم باید انصاف داشته، خیرین در همه موضوعات پایکار ما تو همین شهرستان اسلامشهر چندین مدرسه ما دارن مدرسه میسازن، مدیر عامل مجمع خیرین ما رئیس هیئت مدیرش آقای حیدرپور هر جا هستن سلامت باشن پایکار ساخت مدرسه هستن، ولی باید یک همدلی و وفاق ایجاد بشه در همه زمینا که انشالله ساخت مدرسه به قوت پیگیر بشه.
انشالله چه نگاه قشنگ و آگاهانه این ثمره استفاده از مدیران جوان در جایگاه خودشون، مدیری که در گذشته معلم بوده، درسته؟
با افتخار همه معلمیم دیگه عزیزی. مثلا ما آموزش
خب استفاده از خود اعضای یک وزارت در رأس امور خیلی کمک میکنه، اتفاقی که در خیلی از ادارات و مؤسسات ما نمیفته و باعث میشه که نوع مدیریتشون به نوع دیگری بشه و به جای اینکه سودرسان باشن ضررده خواهند شد. خیلی ممنونم از شما، همراه با جناب آقای مهندس صادق موساپور هستیم در برنامه در مسیر و استان. فاصله کوتاه میگیریم، باز هم برمیگردیم. شهرستان اسلام شهر با وسعتی حدود 205 کیلومتر مربع در 12 کیلومتری جنوب شهر تهران و بیش از 500 هزار نفر جمعیت، از شمال به تهران، از شرق و جنوب به شهرستان ری و از غرب به بهارستان و رباط کریم و در شمال غربی به شهرستان شهریار محدود است. این شهرستان از طریق محور تهران سابه با استانهای باختری و جنوب باختری کشور و از طریق راه آهن به استانهای اصفهان، یزد و کرمان از یک سو و لرستان و خوزستان از سوی دیگر مرتبط می‌گردد.
در مسیر استان، ایام نوروز، ساعت 15، رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. در مسیر استان،
خیلی خوش برگشتید اینجا در مسیر استان رادیو تهران و میهمان این لحظه من مهندس صادق موساپور، مدیر محترم آموزش و پرورش اسلام شهر هستم تا این لحظه از آسیب‌های اجتماعی و نکاتی در مورد توسعه عدالت آموزشی صحبت کردیم و ایدئولوژی و نظرات بسیار خوبی را از جناب آقای صادق موساپور گرانقدر دریافت کردیم. اما بریم در حوزه افزایش کیفیت آموزش کمی با هم صحبت کنیم جناب مهندس، و از نگاه شما ببینیم که در شهرستان اسلام شهر چه اتفاقی باید رقم بخوره که مردمانی که امروز در جایگاه‌های مختلف کمی معترضن نسبت به کیفیت‌های آموزشی مختلف.
من نظر چندین سالی که معلمی کردم، ما مادامی کیفیتون افزایش پیدا می‌کنه که تقویت مدرسه دولتی بکنه. متاسفانه ما در کشور چندین نوع مدرسه داریم. ما تا اونجا که من علم اجازه میده ما بالای 20 نوع مدرسه در کشور داریم. یه نوعش مدرسه عادی و دولتی که 78% تا 80% از دانش آموزان تو هم مدرسه عادی دولتی هستن. ما هر چقدر از مدرسه دولتی و عادیمون غافل بشیم، این اتفاق به این موضوع منتج خواهد شد که کیفیت آموزشیمون و پرورشیمون کاهش پیدا کند. پس ما هرچی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری داریم باید ببریم به سمت مدرسه عادی و دولتی.
خوش به عدالت آموزشی هم کمک میکنه.
این به عدالت آموزشی چرا کمک میکنه؟ چون 80% دانش آموز اون مدرسه داره تحصیل میکنه و شاید هم بیشتر تو بعضی از مناطق الان عدد بالا پایین میشه. ما باید این مسیر رو بریم که به کیفیت آموزش پرورشی هم در توسعه زیر ساختمون، هم در توسعه فضای آموزشمون، هم در جذب و کیفیت فرهنگیان و معلمی که میخوایم ازشون به کارگیری کنیم، میتونه به کیفیت آموزشمون، شاید دقیقا دغدغه مردم هم باشه، یعنی آقا هنوز اون کیفیت عددش بالا نیست.
در روزگاری که محیط مجازی خارج از این سرزمین ها رو با سرعت زیاد به سمع و نظر مردم میرسونه، قطعا راضی کردن والدین هم کار سختیه که این کیفیت بهترین کیفیت، اما اونها چیزی برای اون طلب دارن از شما.
یه کار ما تو آموزش باید همه انجام میدیم. بنده هم بنده حقیرم اینی که یک شناختی از نسل فعلی باید بکنیم دیگه. ببینید نسل فعلی و نسل دانش آموزی که الان ما خدمتگزاران دانش آموز هستیم مطالبه گرن، پرسشگرن، مثل نسلی که حالا ما در بچگی و حالا خردسالی بزرگ شدیم نیست.
جنس پرسششون جنس... چیه؟
ببین من مثال عرض میکنم، من مثلا الان پدر من به من میگه آقا این کار بکن، اصلا نمیپرسم غلطه یا درسته، میگم چشم انجام میدم. ولی فرزندم میگم آقا پسر این کار انجام بده، میگه چرا باید انجام بده؟
دلیل میخواد، چرایی
میخواد. بعضا متاسفانه بپذیریم دنیای حقیقی یه تعدادی از این دانش آموزا و نوجوانان و خردسالان دنیای مجازیه.
بله،
یعنی اصلا اصطلاحا بهشون میگن نسل زد. ما باید یک شناخت عمیق و دقیق از این نسل زد پیدا کنیم و بیایم برنامه‌هامون رو بر اساس اون بچینیم، با روش های سنتی نریم جلو و بروز باشیم و آگاه باشیم نسبت به این موضوع.
پس عدم آگاهی میتونه یکی از اون بنبست هایی باشه که مسیر آموزشی ما رو از مسیر و ریل درست خودش خارج میکنه.
تصمیم غلط میگیریم بعضن دیگه. تصمیم غلط میگیریم و این کارو خراب.
دیگه سنگ هایی که در این مسیر وجود داره از دید شما چیه که میتونه لطمه بزنه؟ بیشتر دوست دارم راجع به شهر اسلام شهر با هم صحبت
کنیم. در خصوص شهر اسلام شهر، خب آموزش یک موضوعات مبتلا به در کل خدمت شما عرض کنم کشور هست. آن چیزی که به موضوعات آموزش و پرورش اسلام شهر میتونه کمک کنه اینه که ما یک، حالا ما کاری که داریم انجام میدیم کارگروه‌های برای اینکه حالا احتمالاً یکی از نکات شما هم تو موضوع آسیب اجتماعی و کیفیت آموزش و پرورش باشه، اومدیم کارگروه‌های تو دل مدرسه و کف مدرسه تشکیل دادیم و بیان این کارگروه‌ها تو دل مدرسه اعتبار سنجی کنن، معیار سنجی کنن و یک همافزایی خوبی تو کف مدرسه ایجاد بشه. ببینیم مثال نکات، مثلا شاید یک مدرسه ایکس ما با ایکس دوی ما متفاوت باشه و یک تصمیمو برای همین ایکس یک نگیریم، تصمیمات خود ایکس یک رو تو ایکس یک بگیریم، تو همون مدرسه خودش بگیریم و اون عملیاتش بکنیم.
دست مدیرهای مدرسه رو در حوزه تصمیم باسر بذاریم که اونا هم بتونن جذب سرمایه کنن، هم بتونن در تولید نیروی انسانی که دارن فعالیت میکنن خلاقیت.
ما به مدیر مدرسه باید اختیار بدیم، اختیارات قانونی خوبی هم داره، همین که این اختیارات قانونی ازش نگیریم کافی. یعنی مدیر بفهمد طبق قانون اختیار دارد، قانونگذارم تو آیین‌نامه اجرایی مدارس تو سند تحول بنیادین اختیارات خوبی مدیر داده، بر اساس این اختیاراتش فعالیت بکنه.
در حوزه استعدادیابی شهرستان اسلام شهر و آموزش و پرورش این شهرستان چه اتفاقاتی داره میفته؟ چه روی کردی دارید و چه دورنمایی برای این موضوع متصورید؟
اسلام شهر خدا رو شکر اصلا به شهر قرآنی مشهور هست و شهری که هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد، اصلا مشهور به همین موضوع هست. خدا رو شکر جلوه های خوبی از موضوعات قرآنی، فرهنگی و هنری تو اسلام شهر هست و این تو موضوعات فرهنگی ما همین مثلا دانش آموزی داریم الان تو اسلام شهر، دانش آموز نوجوان ما که الان پای هفتم اگه اشتباه نکنم باشه، آقای نبیلو، دانش آموز همین شهره که تا حالا بکنم 5 بار دیدار با مقام معظم رهبری داشته، پیششو تلاوت کرد. یعنی همچین ظرفیت هایی ما تو اسلام شهر به لحاظ قرآنی داریم، تو فرهنگی ظرفیت های متعددی داریم. ما باید کمک کنیم که اون بحث هدایت تحصیلی که وجود داره، ما میگیم دانش آموز درست هدایت بشه، این اتفاق باید تو مقطع متوسطه اول بیفته که دانش آموز مسیر خودش رو درست هدایت بشه و اون مسیری که داره بشناسه. آره، مثلا مثال عرض میکنم الان توسعه هنرستانی که یکی از دغدغه‌های ما هم هست این نکته مهمیه. یعنی چی؟ مثلا من رشته نظری خوندم خودم، ولی چه بسایی که ما بریم به سمت مهارت افزایی و این دانش آموز مهارت محور باشه، چقدر میتونه کمک کنه کار خودش رو، کسب کار خودش رو رونق بده. ما با این مسیر باید بریم. یکی هم نکات ما تو حوزه ورزشی است، اعتقاد داریم هر کاریو اگه از مسیرش بریم، مثلا من صبح یه جلسه داشتم با چند معاون پرورشی، گفتم میخوای کار پرورشی بکنی، از موزه هنر وارد شو، یعنی بیاد پرورشی و با کار تربیتی و با هنر ترتیب بده، هی نیا از روش‌های سنتی استفاده کن. ما باید از این مسیرها بریم که انشالله و داریم میریم که بحث استعدادیابی ما در همه حوزه‌های ورزشی، تربیتی، هنری، قرآنی و حالا موضوعاتی انشالله به سرانجام مقصود برسه.
انشالله. نکته دیگه که به ذهنم میرسه در مورد سال جدید، سال 1404 و مقارن شدن اون با ماه مبارک رمضانه، چه اتفاقاتی در آموزش و پرورش اسلام شهر افتاد برای ماه مبارک رمضان و عید؟ آیا از مدارس برای اسکان استفاده خواهد شد و یا خیر و موضوعاتی در این حوزه؟
ما خب دو تا برنامه خوب تو اسلام شهر داشتیم تو بحث ماه مبارک رمضان. یک بحث زندگی با آیات یا رویدادهای آسمانی که با حضور معاون وزیر برگزار شد.
بله.
دانش آموزا خب یه مراسم معنوی خوبی داشتن، با هم افطار کردن. این برنامه تو 22 اسفند روز شهید انجام شد.
بله.
و یه به شکل پایلوت تو اسلامشهر اجرا شد و کل کشور این برنامه پخش شد. کار خیلی خوبی بود.
خدا قوت بشه.
آره، یه کار دلی خیلی قشنگ بود. الان اکثرا تو همه مدارس ما برای دانش آموزا بحث افطاری، پیش بینی افطاری مختصر پیش بینی کردن. دانش آموز دور هم میشینه، گفتگو میکنه.
تبیین فرهنگ ماه رمضان و روزه
گیری. این اتفاقات خوبی بود که در ماه مبارک رمضان حتی تو شبای قدر ما پیش بینی کردیم نکات پیرامونی شو. ایام عید نوروز هم که انشالله بر همه همکاران و دانش آموزای عزیز ما مبارک باشه. پیش بینی های ما بحث ستاد اسکان ماست که خب ما برای فرهنگیان خودمون ستاد اسکان پیش بینی کردیم، فضای خوبی رو انجام دادیم. دو تا فضا رو برای ستاد اسکان پیش بینی کردیم، هم در بخش شاردونگ هم در اسلام شرق. این اتفاق خوبی بود و انشالله حال همه معلمه ها، این دعای تحویل سالی که وجود داره، حال همه ما خوب بشه و حال همه دانش آموزا و معلم‌ها انشالله به نحو شایسته و خوب باشه.
به عنوان یک مدیر جوان که پر انگیزه، آگاه و مطلع از مسیری که داره توش قدم میزنه، به جوانترها که دوست دارن به مسیر شما بیان و آگاهانه تر همچون شما برای پیشرفت و اطلاعی نظام آموزشی تلاش کنن، چه توصیه‌ای دارید؟
ما خیلی جوونم نیستیم الان
عزیزی.
بالای
ما جوون زیر 50 جوون حساب میکنه. حالا
جوون.
مهندس ما جوان هستن یا نیستن عزیزی؟
خدا من متولد 63. حالا
دیگه جوونید دیگه.
جوون میشه پیر.
الان شما خودتون رو پیر حساب کنید، منم با خودم یواشواش پیر حساب.
آره دیگه نمیدونم دیگه جوون حساب میشه پیر. ولی خب جوان گرایی همراه با تجربه باشه. اگر ما اعتقاد به جوانگیری داریم کار خوبیه، ولی اگر اون مسیر دانش افسایی و تجربه نداشته باشه، آزمایش خطایی باشه، خب اون جوانو ما می‌خوایم تو عرصه‌های مختلف به کارگیری کنیم، بیایم بهش فضا بدیم، میدان بدیم، در قالب مشاور کارشناسی‌ها بیاد تو عرصه‌های مختلف کسب کنه. ولی اینکه بیایم خدا نکرده وارد یک مسیری کنیم که با آزمایش خطا کار کنه، خودش هم بیشتر شاید اذیت بشه. مقام معظم رهبری یه جمله خوبی میگفت، میگفت سردار شهید سلیمانی هم جوان بود، یه فرد 60 ساله بود، ولی میگفت جوانی، یعنی با این دل جوانی و اون نگاه جوانش کار میکرد. این با تلطیفی از جوانی و تجربه باشه
که در هم ادغام بشه و بتونه یک ماه عسل خوب داشته. از شما بسیار ممنونم جناب مهندس صادق موساپور گرانقدر که لحظات و ثانیه‌های خودتون رو با شنوندگان خودتون در رادیو تهران به اشتراک گذاشتین. سخن پایینی اگر هست در خدمتتون هستیم، در غیر صورت با
دست شما درد نکنه، دست عوامل این رادیو هم درد نکنه. فقط دعایی که میکنم که در سال جدید ان شاءالله همراه با شادی باشه، شادکام باشه براشون. ما هم دعا کنن که ان شاءالله عاقبت بخیر بشیم و سال 404 همراه با شادی و شادکامی باشه، روزای خوب باشه، اتفاقات خوب بیفته، حال دانش آموزا ان شاءالله خوب باشه.
ان شاءالله مدیر مهربانی چون شما داشته باشن، قطعا آینده یه روشنی هم منتظرشون است. از شما خداحافظی میکنم جناب موساپور گرانقدر. اینجا کماکان در مسیر استان و ثانیه های آخرین خودش رو داره طی میکنه. امروز صحبت کردم با جناب آقای مهندس صادق موساپور، مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر، و این گفتگوی خوب تقدیم شما شنوندگان خوش‌شنوی رادیو تهران. تا سلامی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.